تلویزیونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید با موضوع هنر شناختی، نقش فرهنگ و هنر در جامعه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. فرهنگ و هنر در این حال که دو مقوله جدا از هم هستند، مکمل یکدیگرند. به این معنی که مهمترین میراث تاریخی بشر فرهنگ اوست که وسیله تعامل و ارتباط با دنیای پیرامونش به شمار می رود و هنر مهمترین بخش فرهنگ است. اصالت هنر و پیوند آن با زندگی بشر رمز ماندگاری آن است که در طول تاریخ و با زندگی وی عجین شده و بخشی از فرهنگ ملل را تشکیل می دهد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. بونس به برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. با فصل هفتم این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان و علاقمندان به حوزه علوم شناختی هستیم. در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد رضا حسنایی، رئیس دانشگاه هنر، در مورد هنر شناختی و نقش فرهنگ و هنر در جامعه صحبت می کنند. از شما فرهیختگان دعوت می کنم ضمن شنیدن قسمت دوم این گفتگو همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان فهیم و عزیز رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که از سری هفتم برنامه ساعت 24:01 با موضوع نقش فرهنگ و هنر در جامعه در خدمت شما هستیم. برای پوشش همچین برنامه‌ای با این عنوان ما دعوت کردیم از دو تن از اساتید حوزه فرهنگ و هنر، جناب آقای دکتر محمد رضا حسنایی، رئیس محترم دانشگاه هنر، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و جنگ شناختی. خواهی دکتر داوودی، ما به اینجا رسیدیم که عملا نگاهی که نسبت به فرهنگ و هنر در جامعه، به خصوص جامعه ما وجود دارد، یک نگاهی است که برگرفته از نگاه سنتی و مدرن هستش. یعنی با یک نگاه عملاً ما نگاه نسبت به فرهنگ و هنر یک نگاه داشتن یک روح هستش، داشتن یک هنر در حد متعالی هستش، داشتن یک فرهنگ فاخر هستش. و با یک نگاهی هم عملاً فرهنگ و هنر برگرفته از تعاریف متفاوتی در جامعه به واسطه ایجاد دنیای مدرن و اثر ارتباطات تعاریف مختلفی داره که این تعاریف مختلف عملاً یک به هم ریختگی رو در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کرده. خب دکتر داودی، ما در حقیقت شفاف بحث نقش فرهنگ و هنر در جامعه رو با شما ادامه بدیم. جمعی اصابتایی که در این برنامه شد، من خواستم که شما دقیقاً بفرمایید که نقش فرهنگ و هنر در جامعه با نگاه سلبی و با نگاه ایجابی چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. حالا چون فرمودید شفاف، خب باید با این مثال دیگه قشنگ شفافیتش خودش رو نشون بده. ببینید، نگاه ایجابی در حوزه فرهنگ به اعتقاد من یعنی 33 پل، یعنی 33 مفهوم متکثر اما بر اساس یک هارمونی و مهندسی که نهایتاً مفهومی و مستاق مثل پل رو میاد و در واقع تشکیل میده، یعنی کسرتی که منجر به یک وحدت میشه. این نگاه، نگاه ایجابی است، یعنی استفاده از همه ظرفیت‌ها در حوزه فرهنگ، البته به شرطی که ظرفیت معارض نباشد. حتی متعارض هم ایرادی نداره، ولی معارض اگر نباشد می تواند در این تعریف بگنجد. معارض باشد که اساسا کلا با هیچ منطقی قابلیت جذب ندارد. عبارتی که به کار برده می شود میگن جذب حد اکثری، نمیگن جذب مطلق. پس وقتی میگن حد اکثری، یعنی بالاخره یه چند درصدی هم همیشه وجود دارد که اون حوزه معارضه. اما نگاه سلبی یعنی برج میلاد، یعنی یک سازه مرتفع که هیچ نوع هویتی در ذهن من با یک عقبه تاریخی، اجتماعی، دیدگاهی و شرح و بست‌های در واقع فرهنگی نداره. یه چیزی که وقتی نگاش میکنم میگم خب توی مالزی هم که همینه، توی کانادا هم که همینه، تو پاریس هم که همینه. ولی وقتی سیاسپول رو آدم نگاه میکنه نمیتونه بگه اونجا هم همینه. این میشه یونیک در یک واحد در واقع مستقر در داخل مجموعه ای که من خودم رو متعلق به اون میدونم به اسم ایران با همه ی قواعدش. نگاه سلبی همیشه ما رو در حوزه فرهنگ، نگاه سلبی ما رو وارد یک سری چالش های تصنعی میکنه. ببینید، ما اساسا در حوزه فرهنگ نگاه سلبی نداریم، چون فرهنگ یا پذیرفته شده هست یا نیست. ما نمیتونیم در حوزه فرهنگ التقاطی بیایم جلو. به محض اینکه وارد حوزه التقاط در فرهنگ بشیم یعنی ردش کردیم. ماهیت آتش گرم بودنه. ما چیزی تحت عنوان آتش سرد نداریم. آتش سرد خاموشه دیگه، آتش نیست. چرا؟ چون خواصی که ما بر آتش در واقع مترتب میدونیم اساساً با مفهومی تحت عنوان سرد و خاموش بودن جور در نمیاد، مگر اینکه التقاط کنیم. یعنی ما هویج رو هم جزء میوه ها بدونیم، این اصلا جور در نمیاد. اون جزء سیفیجات اصلا، بله برای تزیین شاید در سبد میوه قرار بگیره، اما در سبد میوه بودنش دال بر میوه بودن یا میوه تلقی شدنش در واقع نمیشه. برای همین ما در حوزه فرهنگ وقتی وارد حوزه سلب میشیم، در واقع وارد حوزه حذف داریم میشیم. این نکته رو خیلی باید دقت کنیم. ببینید، ما فرهنگمون یا فرهنگ سفیده یا فرهنگ صورتیه. فرهنگ سفید فرهنگ خالصه، فرهنگ صورتی فرهنگ التقاطیه. به چه معناست؟ به این معناست که من متصدی فرهنگی در کشور هستم، نمازم رو میخونم، روزم هم میگیرم، تمام شعائر دینی من میخوام انجام بدم، تمام اد و اطوارای اجتماعی من میخوام رعایت بکنم، اما وقتی که میخوام مثلا بیام روی یک سن جایزه بدم، به اون خانومی که مکشفه هست هم میخوام احترام بذارم. جور در نمیاد. یعنی تو نمیتونی یه آدم به عنوان مسئول فرهنگی در رکن فرهنگی کشور باشید و هر دوتا اینا رو کنار هم دیگه قبول کنید. این التقاطه، چون عنصر دوم عنصر معارض با ذات فرهنگ توه. یعنی برج میلاده، یعنی یه سیخیه که رفته بالا نمیدونیم چیه، الان با چه هویتی ما اینو ساختیم؟ این هویت ایرانیه، این هویت اسلامیه، این هویت بومیه، اصلا این هویت متعلق به کدوم استان ماست و این قراره که چه در واقع هویتی رو برای ما نشان بده. اما از اون طرف مسئله تحت عنوان نگاه کامل و نگاه سفید به حوزه در واقع فرایندهای هنری و فرایندهای فرهنگی به ما این رو نشون میده، میگه تو بر اساس بایسته‌های فرهنگی متناسب با نقطه تعالیت انتخاب میکنی استوار بودن رو. حالا این استوار بودن امکان داره بعضی جاها با انعطاف‌هایی همراه باشه. من اگر بخوام در واقع مثال بزنم، من میگم استواری در فرهنگ یعنی یکی مثل حاج قاسم سلیمانی که حضرت آقا راجع به ایشون، ببین این فرهنگ دیگه، راجع به ایشون یه عبارت رو به کار میبرن: فرماندهی متشرع در میدان. فرمانده یه سری تعاریف داره، متشرع یه سری تعاریف داره. وقتی این دوتا کنار هم یه آدم رو میذاره تو میدان، تازه شما به یک شرح و بستی میرسید که لقب صاحب مکتب یا خود مکتب رو در واقع به طرف اطلاق میکنن. پس ببینید، یک، التقاط نداره، دو، با مدل معارض قابل کنار اومدن نیست، اما تو ادبیاتش غافل، جاهل، فریب خورده، قابلیت اصلاح دارند. البته به شرط اینکه منافقین سال 67 نشن که دست به اسلحه بردن، حاضر به توبه هم نیستن، صفت هم وایستادن. اونایی که دست به اسلحه بردن و به تعبیر توبه کردن یا به هر دلیلی، بالاخره حالا از این به بعد ما میخواییم چی کار بکنیم؟ پس اولین نکته در رابطه بین فرهنگ و هنر استفاده از تکثر به شرط رسیدن به وحدته. اگر عنصری در این تکثر ورود کرد که داره مانع رسیدن به وحدت میشه، اون التقاط، اون باید حذف بشه.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
ما در همه دنیا، شما از جنگ جهانی دوم، از دوران جنگ سرد، رابطه بین بلوک شرق و بلوک غرب رو شما نگاه بکنید. شما در بلوک غرب امریکا رو میدیدید، در بلوک شرق هم شوروی رو میدیدید. اما یه نکته خیلی مهمه، دیوار برلین تو انگلستان کشیده نشد، تو آلمان کشیده شد، چون آلمان تنها کشوری بود که در اون دوران دچار التقاط شد. نفهمید بالاخره الان میخواد تو کدوم یک از این بلوک ها خودشو تعریف کنه. اولین کاری که کردن تجزیهش کردن. حالا تجزیه به تعبیر اون نماد دیوار بزرگ برلینی که در واقع اتفاق افتاد. شوروی چه اتفاق افتاد؟ شوروی رسید به یه جایی که بینه، یعنی یه گورباچوف یه کمونیست معتقد بود، مشکلش این بود که فقط کاپیتالیسم و لیبرالیسم رو بد نمیدونست. خب التقاط شد، شوروی از هم پاشید. ولی تو آمریکا طرف هم مؤمن به لیبرالیسم و کاپیتالیسم بود، هم کمونیسم رو بد میدونست. خب فرقش این شد که اون خودش رو حفظ میکنه و این، یعنی در دنیای باطل هم شما نگاه بکنید، در حوزه فرهنگ غرب مداری یا شرق مداری، شما اون عناصری که وحدت رو ایجاد میکنه اگر ثابت باشد، یعنی معارض و التقاط حذف بشود، حالا از اینجا بعد مفهوم داری تحت عنوان رفتار مهندسی هنرمندانه. حالا روی سیاسپول که میری وای میسی، میگی چقدر هنرمندانه این تاغو زده، چقدر هنرمندانه وقتی تو آب نگاه میکنید به جای 33 تا شما 66 تا مثلا 33 تا رو داری به اضافه خودشو عکس آب داری در واقع میبینی و آرام آرام حالا الهاقات و تبصره ها بهش اضافه میشه. پس رابطه بین این دوتا و این همیشه باعث افزایش پایداری، همیشه باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشه. ناپایداری یا ایجاد التقاط همیشه باعث از بین رفتن اون در واقع سرمایه میشه. این مثال رو همیشه من زدم. الان اگر از ما بپرسن شما هویت در واقع برج میلاد رو بشینید برای ما تعریف کنید، لااقل بنده عاجزم از تعریف هویتی، چون یه سازه سیمانی مرتفع. خب الان با چه المانی من میخوام این رو تعریف کنم؟ اما شما بگو سیاسپول، بگو نمیدونم بینالود، بگو نمیدونم برج طغرل، بگو مسجد امام، بگو نمیدونم همه آثار باستانی که در همه، اصلا همه رو بلکن، بگو موچکن، بندر دیر و سیراف، اونم یه هویتی در واقع برای خودش قائله. پس نگاه به این مسئله، رابطه بین فرهنگ و هنر میشه اجزای متکثری که تقویت میکنند هویت یک مجموعه رو. در نهایت احسن، در نهایت هنر وحدت آفرین تعریف ماهیت ما رو میکنه. حالا وقتی به من و شما نگاه میکنن میگن ماهیتن شما حکیمید یا ماهیتن شما، حالا با عبارت ها عناوین دیگه در واقع لقب داده میشه. از اینجا به بعد ما مفاهیم سر کار داریم که این مفاهیم شاید خودشون در ذات تکثیر کننده باشند. علم، اگر علم بیاد کنار کلمه دانش بشینه، دانش کنار کلمه تجربه، این سه تا بغل مفهومی به اسم دانشگاه دیدید دیگه، میگن آقا اینایی که خیلی نخفن معمولا اتاقشون باید شلوغ باشه، به هم ریخته باشن، شلخته باشن. کجای همچین حرفی زده شده؟ کی گفته هر کی نخبه تر شلخته تر؟ اتفاقا کسی که نخبه تره یعنی نظم بیشتره، منظمتره، چون همیشه از دل نظم و انضباطه که شما هارمونی رو خلق میکنی و بعدا مفاهیم خودشون رو نشون میده. آدم به هم ریخته یه شلخته بی در پیکر که نمیتونه از توش چیز به درد بخوری در واقع استخراج بکنه. پس ما حتما برمیگردیم به اون حوزه ماهیت و آدم رو اینجا جمع‌بندی کنم. نقش هنر و هنرمند در فرهنگ نقش تثبیت ماهیت برای اون هویتی است که از دل تکثر به وحدت رسیده. حالا از اینجا به بعد دیگه شما میتونید وارد مفاهیم کارکردی بشید که بعداً بیشتر میشه راجع به صحبت.
ان شاء الله.
در فرهنگ ایرانی هویت مهمترین عنصر شخصیت است. هویتی که از خانواده، شهر و دوستان ما نشأت می‌گیرد. این هویت همیشه برای ما مهم و در فضای رسانه جذاب بوده است.
شرمنده خدمت دخترمایی که میرود ولایت.
ممنون دخترم جان. الیما جان.
خوام کمک کنم. به معلمم قول دادم. اگه داداشم پیدا شد براش آش ببرم.
اصالت هر ایرانی به این هویتش است، اما گاهی تلاش می شود این اصالت نوعی اسارت برای آدم معرفی شود که نمی گذارد دست به فعالیت جدید بزند.
تعارف مجموعه از یک سری عادتها و کدهای اجتماعی، خب، که جای زیادی برای ابتکار فردی.
تعارف در میان یهودی های ایران، چون در شیراز جمعیت کثیری بودن،
قب شکنی در فضای مجازی رو با هدف رواج بی عفتی و بی اخلاقی از مهمترین برنامه‌های دشمن دونسته و گفته اونا با آموزش مأمورینشون دنبال هنجار شکنی و کنار زدن روسری در جامعه هستن.
بودجه های میلیاردی که برای حجاب صرف کردن جواب نمیده.
تقابل اصالت و اسارت از فرهنگ به حوزه رسانه هم رسیده است. شگردی داریم به همین نام. افرادی که این چارچوب‌ها را می‌شکنند گاهی جذابیت موقت هم پیدا می‌کنند و می‌توانند مخاطب پیدا کنند. این روزها این قبیل افراد هم کم نیستند.
مسیح علی نژاد، گرداننده کمپین چهارشنبه‌های سفید از نیویورک با من هستند.
این پیروزی زنان ایرانیه که با یک دوربین ساده کاری کردن، دارن واکنششون میدن به چیزی که 40 سال سانسورش کردن، سرکوبش کردن، گفتن هویت زن مهم نیست، بدن زن مهم نیست، هرچی ما میگیم باید بپوشن.
رسانه‌های بیگانه با همین شیوه جریان سازی میکنند تا مخاطب را به سمتی ببرند که این هویت شکنی را حرکت به جلو معرفی کنند.
خانم شجریزاده، ابتدا بپردازیم به موضوع خروج شما از ایران. چه شد که از ایران خارج شدی؟
با توجه به جو امنیتی که من احساس می‌کردم و اینطور احساس می‌کردم که یه جوری می‌خوان منو ساکت کنن، ولی خب من همچنان به اعتراضم به خشونت علیه زنان و اجبار ادامه می‌دادم.
شگرد اصالت و اسارت برای مخاطب جوان در رسانه‌های بیگانه زیاد استفاده می‌شود تا بتواند جنجال‌های بعدی را ایجاد کند. شگرد‌های رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آی دکتر حسنایی، آی دکتر داودی در صحبتشون به دو تا نکته اشاره کردن، یا در حقیقت دو تا کلید واژه رو در بحثشون در صحبتایی که داشتن عملا بولد کردن. یکی بحث مفهوم متکثر بود، یکی بحث هارمونی. شاید میشه گفت تجمیع این دو تا عملا میشه اون وحدتی که فرهنگ ایجاد میکنه. من تمایل دارم بگم که علاوه بر وحدت، اون فهم مشترک رو ایجاد میکنه، اون درک مشترک رو ایجاد میکنه. یا اصلا میشه گفت که حالا با نگاه، چون ما بحث اون هم یه مقداری در قالب شناختی هم در حقیقت باید به خودش بگیره، عملا اون شناخته رو فرهنگ ایجاد میکنه. یعنی ما عملا میتونیم بگیم یکی از نقش های ایجابی که فرهنگ میتونه داشته باشه، نقش خدمت شما هست که شناختی هستش که میتونه در جامعه اصلا میشه گفت که ایجاد کنه. من تمایل دارم نظر شما رو آقای دکتر در این زمینه بدونم که فرهنگ چگونه میتونه این شناخت رو به جامعه منتقل کنه. هنر که عملا اگر ما با یک نگاه زل عملا فرهنگ بدونیم، چگونه میتونه این شناخت رو به جامعه منتقل کنه، به شناخت رو به جامعه القا کنه و ما منتظر باشیم که از دل این شناخته نقش هایی در جامعه ایجاد بشه که عملا جامعه رو به اون جامعه تراز برسونه، هنر رو به اون هنر تراز برسونه، هنرمند رو عملا که خالق اون اثر هنری هستش رو به اون هنرمند ترازی که مد نظر هستش برسونه و در مجموع جامعه رو به سمت کمالی که متصور هستیم در حقیقت برسونه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من جوابو از یه زاویه دیگه میدم ولی برمیگردم به ما مسئله‌ای داشتیم توی دوره اخیر به اسم جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی حداقل معناش این هستش که چندین روش استفاده میشه برای جنگ. صحبت های دکتر در مورد سیاسپول صحبت جالب. فرهنگ یه موجود سیالیه. فرهنگ نقاشی نیست و هست. فرهنگ حجاب نیست و هست. فرهنگ سخنوری نیست و هست. فرهنگ همه چی هست، برای همین هیچی نیست. اگر اینطوری بهش نگاه کنیم، فرهنگ یک چلچراغه. حالا چلچراغ چه خصوصیتی داره؟ قرار نورافشانی کنه. خصوصیت چلچراغ این هستش که اگه یه چراغش خاموش بشه داره نورافشانیش میکنه. ده تاش هم خاموش بشه نورافشانی میکنه. برای ترکیب، برای جنگ با چلچراغ باید جنگ ترکیبی بکنی. ای به چراغاش، چراغای سوختش اضافه کنی، چراغای روشنش خاموش کنه. خوشبختانه در دوره اخیر به ما نشون دادن که ما ایران یه چلچراغه. باید اتحادای عجیبی برعکسش صورت بگیره تا بتونن این ماهیت رو ببرن زیر سوال. خب حالا یک ماهیت متکثر متحد چی احتیاج داره؟ شما موسیقی، بهترین موسیقی ها از ترکیب تعداد زیادی ساز به وجود میاد. چی احتیاج داره؟ مهندسی فرهنگی چیه؟ مهندسی فرهنگی رهبری کردن برای ایجاد یک اثر واحد از عناصر متکثر. هم شدنیست هم دلنشین است. ببینید اگر فرهنگ درست عمل کنه که می کند انشاءالله، تک تک سازها توانایی انجام اون ارکستراسیون ندارند.
اون هارمونی شکل نمیگیره.
اونا اعلا میشن. ستاره درجه ای داره وقتی میشینه بغل مثلا ضرب، یه درجه عالی تری میگیره. از این همصدایی در این چند صدایی اون مسئله وجود عناصر قابل تأمل در فرهنگی که من به نظرم مقدار زیادیش هست. اصلا برای چی صحبت کردیم که عدم توانایی برخورد در هنر مهاجم یا فرهنگ مهاجم با ما بود؟ برای اینکه ما چند صدایی داشتیم در کشور و نتونستن که باهاش برخورد. فقط مهم در ارکستر، مهمتر از همه اجزا رهبره. داشتن رهبر و داشتن یک برنامه منسجم مدون طولانی تحت عنوان نوت. شناخت طرف مقابل، یعنی شناخت این که شما الان حماسی می نوازی یا غم انگیز می نوازی، اصلا چه می خواهی بده. خب پس ما می تونیم احتمالا، و این کار کردیم، ما می تونیم توجه داشته باشیم به فرهنگی که از چندین وجه تشکیل شده. یه وجهش هنره و می تواند یه همصدایی داشته باشه. ضمن اینکه خود هنر هم همین خاصیت فرهنگ، اصلا یکی از دلایلی که همیشه هنر با فرهنگ میاد این است که ایرادهای مترتب به فرهنگ به هنر میشه وارد بشه. یکیش عدم همصداییه. مثلا شما هنری دارید به اسم سینما، ماهیتاً هنر سینما ترکیب هنر قبلیشه دیگه.
شاید اگر نقدی های دکتر فعلا ما داشته باشیم به فضای فرهنگی و هنری ما، به این برمیگرده که عملا اون اجازه داده نشده که اون هارمونی شکل بگیره.
بله، همصدایی شکل نگرفته. همصدایی یکی از چیزاش برنامه است. به نوت اشاره میکنم به داشتن صفحه برنامه‌ای بره. و یکیش اینه که از یه رهبریت تبعیت نمیکنه. شما اگر دقت کنید مثلا اقتصاد تو کشور حتما جای خاصی براش تصمیم میگیرن، ولی فرهنگ و هنر همچین عبارتی تعریف نشده. نمیگم مثلا جاهایی رو ما به نمونه ندن، تکثر در رهبری داریم، این اشتباه است. تکثر در اجزا اشکال نداره، ولی فهم رهبر میتونه موسیقی رو یه سری کنه.
راهبرد فرهنگی یکسان، ولی تاکتیک های فرهنگی میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه.
بله، من چون رشتم انیمیشنه یه مثال میزنم. آیه لرینکل که به ما میگفتن که یکی از دوستان کاری میکرد در خارج از کشور برای این سفید برفی واد دیزنی، در جلوی همه ما به اون برگشت گفتش که تو کاری که بعد از 3-4 ماه کردی که کاراکترها رو بزنی ناموفق بوده، اخراجت میکنم، یک هفته وقت داد برای اصلاح. کسی که ماها کار کرده بود برای یه هفته خب مشخصا نمیتونه کاری انجام، بعد از یه هفته اصلاح کرد کارو با آیه دیزنی. آیه دیزنی گفت تو حالا کارتو پسندیدم. این جمله مهمه، گفت من شما رو از خودت بهتر میشناسم، شما مستعدتر از 3-4 ماه کار کردید، استعدادش رو ظرف یه هفته نشون داده. رهبر یکی از خصوصیاتش اینه که داره اندازه اجزا استعداد نداشته باشه ولی بر استعداد اجزا میافزاید.
عملا میتونه اون... تجمیع ظرفیت‌ها رو
بله، میتونه هم صدایی کنه. بله. شاید توانایی هم داشته باشه، مثلا یه ساز تخصصش داشته باشه. حالا موسیقی رو مثال زدیم. پس اگر یک جایی وجود داشته باشه، حتما در غرب این وجود داره. حتما در غرب این وجود داره. مثلا در سینما میگید هالیوود. یه جریان آفرینی میتونه بکنه. حتما در شرق یا در اسلام این باید به وجود بیاد، داشته قبلا که میتونسته از اجزای تک تک یه صدای همگون یا هارمونیک در بیاره، یه نوای دلنشین تر. ادبیات ترکیب 32 حرف دیگه، کلمه ترکیب حروفه، ولی آیا 32 حرف توانایی ادبیات داره؟ مفهوم ادبیات در ترکیبه، وگرنه الف ب پ ت انقدر نارساست که هر کی ببینه میگه خب این که بچه در سال اول ابتدایی فهمید پس ادیب است. حالا این ترکیبی که شما رو ادیب میکنه، ترکیب همون الف ب پ ت، حالا 32 حرف ما نمیدونم 28 حرف فلانجا. طبیعتاً هم صدایی مهم است. این هم صدایی باعث میشه اگر یک سازی هم خراب بزنه، اگر یه لامپی هم تو چلچراغ بسوزه، اثرش اونقدر نمیشه.
شناخت واحد هم میده دکتر به نظر شما؟
بله بله،
عملا به جامعه یک شناخت واحد میده،
فرصت شناخت واحد میده.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر محمد رضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. هنر شناختی و نقش فرهنگ و هنر در جامعه.
دکتر حسنایی، این عملا فرهنگ غالب، آیا دکتر اون چیزی که من فهم کردم اینه که فرهنگ غالب در یک جامعه این تمام رو داره که اگر نوت‌های مختلفی وجود داشته باشه این نوت‌ها رو با هم دیگه با هم تجمیع کنه و یک صدای واحد و خدمت شما هست که هارمونیک رو چیا کنه، از دلش استخراج کنه و به جامعه عملا اون رو تجمیع کنه.
حتماً آره. حتماً شما میتوانید و حتماً این شکل میگه و نقاط ضعف هم دیگه رو بپوشونه. این مهم همینه، در چلچراغ 3 تا چراغ خاموش بین 50 تا هیچ تأثیر نمیذاره، حتی دیده نمیشه به شرطی که این چلچراغ باشه.
بله.
ولی اگر شما چلچراغ و ماهیتش رو عوض کنی، بیای بچینی، بله، از همدیگه جدا کنی، حتما محل ضعفت میشه.
در صورت چیدمانش متفاوت باشه،
اتفاقی نیفتاده، 3 تا چراغ سوخته، ولی اتفاقی که در همصدایی میفته پر کردن نقصانها، زیبا کردن دیالوگ، جهانی کردن، ماندگار کردن و احساس مسئولیت فردی اجتماعی که شما متخصصش هستید. منم مسئول هستم، شما هم مسئولتید، چون درد شما درد منه.
درسته.
حالا مسئله رو میخوایم حل کنیم، در این مسئله همسدایی شما نمیتونی گردن من تقصیر بندازی، چون خودم قبول دارم.
آنه.
ضمن اینکه شما هم قبول داری مقصری.